سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت داخلی حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی استخراج معدن و باشندگان ولسوالی چاب ولایت تخار 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان امروز به رسانه ها گفت که کشته شدگان مشمول 3 تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت می شوند. خانه گفته است که در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشنده محلی به تام قتل بازداشت شدند و افزوده که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پلیس ادامه دارد. برخی ساکنان ولسوالی چاب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمین‌های زراعتی و مناطق مسکونی آنها افریات انجام داده است. و گفته آنها به دنبال این اقدام دست به اعتراضات زدن. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود اما موفق نشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که چون این توافق می تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد. آقای خلیلزاد امروز در شبکه ایکس خود نوشته که سوء تفاهم از جانب جنرال شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد. خلیلزاد تایید کرده که میان اسلام آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود، توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروهی به شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان به عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند. روابط میان طالبان افغان و پاکستان در ماه‌های پسین تیره تر شده. اعتراضات در ایران وارد 11 روزش شد. سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه‌شنبه گفت که در جریان این اعتراض‌ها نیروهای امنیتی دست کم 27 معترض به شمول 5 فرد زیر 18 سال را کشتند. رسانه‌های ایران به نقل از اعلامیه‌های رسمی گزارش دادند که در جریان این اعتراضات 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی جان باختند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز به نیروهای امنیتی دستور داده که با اعتراضهای اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمت آمیز و آشوبگران تفاوت قائل شوند. مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و سقوط ارزش ریال به جاده ها برآمدند. و قصر سفید گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بررسی راه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی برای تصرف گرینلند است. کارلین لوید سخنگوی قصر سفید روز گذشته گفت که تصرف گرینلند برای امنیت ملی آمریکا و برای رئیس جمهور ترامپ یک اولویت به شمار میره. به گفته او کنترل گرینلند باعث جلوگیری از نفوذ روسیه و چین می شود. گرینلند قلمرو دنمارک است که در شمال آمریکا موقعیت دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از تأثیرات جدی برفباری کم در افغانستان هشدار داده است. دهقانان در افغانستان چی میگویند؟
جدی که دا ختمیدو باندې دا
بده. امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است.
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا
باران ها نیست. یک دو سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند.
زعفران ایرات به عنوان طعم برتر جهان شناخته شد. این زعفران اکثرا از سوی زنان تولید می شود.
به دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش‌های شبانه روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش‌های شبانه روزی خانم‌های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست.
و در ادامه گزارش داریم که واید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها می رود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته که افغانستان از ماه دسامبر گذشته تا فوریه امسال زمستان خشک و کم برف تجربه میکنه. این سازمان هشدار داده که سطح پایین غیر معمول بارندگی و برفباری ممکن است در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب و زراعت بر جا بگذارد. در این حال شمار از افغان‌ها به ویژه دیاقین می‌گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته. جزئیات در این گزارش.
در ادامه این نگرانی‌ها درباره پیامدهای خشکسالی‌های پیهم و تغییرات اقلیمی در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان جاری در این کشور در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد داشت. در گزارش سیمهای این اداره که روز سی‌شنبه 6 جنوری در صفحه ایکس منتشر شده، میزان رطوبت خاک از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال پایین برآورد شده است، زیرا بارندگی های کافی صورت نگرفته و پیشبینی نمی شود که انجام شود. در ادامه گزارش آمده است که افغانستان امسال زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش مقدار برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به کمترین سطح خود رسیده است. وضعیت که نگرانی در پی دارد، زیرا به گفته گزارش آب حاصل از ذوب برف در فصل بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز رودخانه ها و آبیاری زمین ها و ویژه مزارع گندم را فراهم می کند. FAO هشدار داده که تداوم خشکسالی می تواند کشت گندم للمی را با تأخیر روبرو سازد، سطح حاصلات را کاهش دهد، چراگاه ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. بر بنیاد این گزارش در بسیاری از مناطق افغانستان میزان بارندگی و برفباری تا کنون کمتر از حد اوسط بوده و انتظار نمی رود که این کمبودها تا پایان زمستان به گونه کامل جبران شود. در همین حال شماره از افغان ها به ویژه دهقانان می گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. محمد آقا دهقان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است. در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم، چون اگر در کوها برف نبارد، اگر در کوهای اسکمین برف نشود، آب از کجا با پایان خواهد آمد؟ فقط خداوند رحم کند.
همچنان وزیر گل باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل برای آزادی گفت که به دلیل زمستان خشک و نباریدن باران، بیماری های گوناگونه در منطقه آنان شیوع یافته است.
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا که
باران ها نیست. یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حالی است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی های پیهم در 5 سال گذشته زندگی افغانها را به گونه جدی تهدید کرده است و سال 2025 به عنوان یکی از خشکترین سالها در 50 سال اخیر ثبت شده است. این دفتر همچنان در گزارش جداگانه‌ای در اواخر ماه دسامبر سال 2025 گفت که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو خواهد شد. در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های پیهم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیار از مردم در افغانستان را به شدت کاهش داده است. در ادامه آمده که این فشارها اکنون با افزایش ناامنی غذایی بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی با وقوع پیهم رویدادهای طبیعی یکجا شده، وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. گزارش‌های دیگر هم داریم و تا لحظات دیگر براتون میگیم که واید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیبای کی میره. اما اکنون میشنوید که زعفران ایراد برای دومین بار در 2026 میلادی نیز موفق شد عنوان طعم برتر جهان از آن خود کنه. طبق اعلام وبسایت مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم، بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان طعمی محصول ارزیابی کردند. دهقانان زعفران در هرات میگن که عامل عمده موفقیت طبیعی و ارگانیک بودن زعفرانی ولایت است. همچنان زنان فعال در بخش تولید و پروسس زعفران تاکید میکنند که برای حفظ جایگاه جهانی زعفران افغانستان، حمایت از دیاقین و زنان در این بخش ضروری است. جزئیات از سناکا کردارم.
طعم زعفران هرات برای دهمین بار باز هم در سال 2026 عنوان طعم برتر جهان را به دست آورده است. مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در وبسایت خود نوشته که طعم این محصول توسط بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان ارزیابی شده است. این رقابت ها از سوی مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در شهر بروکسل برگزار شده است. شماری از دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این که زعفران این ولایت بهترین ذائقه جهان را به دست آورده، طبیعی و ارگانیک بودن آن است. خیرالله نیازه، یکی از دهقانان زعفران در این ولایت، چهارشنبه 7 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کشاورزای زعفران افغانستان زعفران ارگانیک تولید میکنند. زعفران ما معمولا کمتر به کود کیمیایی و کود شیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده میشه برای رشد گیاه زعفران که میتونه عامل اصلی باشه و در پلوی آن پروسس و بسوندی هایی که در افغانستان صورت میگیره بسیار معیاری شده و میتونه که یک درخشش خوبی در سطح زعفران افغانستان داشته باشه و کیفیت و بوی و طعم و رنگ زعفران افغانستان در جهان را بی‌نظیر کنه.
او خواهان همکاری بیشتر نهادهای حکومت طالبان در زمینه پروسس، بسته‌بندی و حمایت لازم از دهقانان زعفران است. بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در سال جاری حدود 12,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت زعفران قرار داشته و بیش از 41 تن زعفران تولید شده است که بخش عمده آن از ولایت هرات به دست آمده است. شرکت های تولید و پروسس زعفران در هرات میگویند این موفقیت نتیجه سالها کار روی کیفیت و رعایت معیارهای جهانی است. عبدالله خیراندیش، مدیر مسئول یکی از این شرکت ها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش های شبان روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش های شبان روزی خانم های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست، چرا که اونا هستن که زعفران را پروسس میکنن، اونا هستن که زعفران را سوندی میکنن، اونا هستن که روی کیفیت زعفران کار میکنن.
قهرمانان این دستاورد بزرگ طعم برتر زعفران که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور از زنان افغانند و در آن نقش محوری دارند. گزارش ها نشان می دهند که بخش عمده ای از نیروی کار در مزارع زعفران را زنان تشکیل می دهند. ملیحه شمس، مسئول یکی از شرکت های تولید زعفران در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت: برای حفظ کیفیت زعفران باید بر آموزش زنان فعال در پروسس نیز تمرکز شود.
زیادترین نیازی هم که بساب هست به خاطر ارگانیک بودن. ما باید برو دیاقین بیشتر کار کنیم، برو خانمایی که به اینجا فعالیت دارن و پروسس میکنن، ما برو نظافت و برو آموزش رو زیادتر کار کنیم و برو ماشین آلات، برو خشکنای پروسس ما بیشتر باید دقت کنیم تا این مقام خوبتونیم بیشتر حفظ کنیم، مقام زعفران اول به جهان از دست نده.
مؤسسه بین المللی ذائقه که در سال 2003 میلادی در بروکسل تأسیس شده، از سال 2005 به این سو کیفیت محصولات غذایی و نوشیدنی ها را با حضور بیش از 250 سرآشپز و متخصص حرفه‌ای طعم از طریق آزمایش‌های لابراتوری از کشورهای مختلف جهان ارزیابی می‌کند. زعفران افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به کسب مقام اول این رقابت‌ها شد و از آن زمان تا کنون این جایگاه را حفظ کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در ولایت هرات یک ماه قبل گفته که صادرات زعفران این کشور در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اتاق در این مدت 22130 کیلوگرم زعفران از افغانستان به مقاصد مختلف از جمله اروپا، آمریکا، کشورهای عربی و مناطق شرق و جنوب آسیا صادر شده که ارزش این صادرات بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی استین. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد عواید مادن طلا در بدخشان و تخار که به جیب کیها میره. اما اکنون میشنوید که وریان یکی از خوراکای قدیمی در شرق افغانستان است که زنا او را به صورت دست جمعی و تفریحی در کنار جویا و نرا آماده میکنند. این غذا با زحمت فراوان از ماش تهیه میشه. هرچند امروز خوراک کمتر پیدا میشه اما به کلی از بین نرفته. ستاره زن 87 ساله از باشنده های اصلی ولسوالی خوگیانی ننگرهار است و در این مورد معلومات بیشتر بر ما میده. همکارم با خانم ستاره صحبت تلفنی کرده و در آغاز از او درباره شیوه پختن یا آماده سازی وریان پرسیده.
وریا که جون میکردیم ماشا گرات میکردیم و از او سایی میشد و شو او را تر میکردیم که تر میکردیم نهر میشد که تی پوستش تر میکردیم. با صبح دیگه او را میبردیم در جوی، در جوی بوریا میگفت او را آوار میکردیم در امودریا. کم کم آو میامد، بعضی را سر ازو منداختیم کم کم آو میامد، پوستش میبرد چیزش میماند صفا امیتو خوب زرد میبرامد، پوستش گم میشد. بعضی را پاس جمع میکردیم، بعض اموجا کلان پلی اسیا بود من دو کم کم مایده میکردیم، مایده میکردیم، بعض دیگه پس منداختیم. بعض میامدیم خانه، خانه که میامدیم مساله گرد میکردیم، بعض هر چیزش سیار میکردیم. دیگه شو میماندیم که باش که برسه. بعض صبح آوار میکردیم در باما ساری بگریه آوار میکردیم که خوش آوار. بعض اونو کلوله کلوله خوش میشد، بعض هر وقت که خوش میشد بعض پس جمع میکردیم.
طریقه پختنش چگونه بود؟ اگر طریقه پختنش هم برای ما قصه کنین.
تخواره خم میشد، در گوشت هم میشد، بی گوشت هم میشد. یه ذره روغن کردم منداخت، بعض یک ذره او منداخت بیوا واری، بعض واریان سرش منداختیم، بعض یک ذره شور میدادیم. دیگه همی گشنیچ و نمک این چیزا رو منداختیم، بعض او را سرش بند میکردیم. آبش که خوش میشد خودش پوله پوله کلان کلان پخته میشد.
و با گوش چیکونه پخته میشد؟
کتی گوش، گوش که پخته میشه بعضی هم انداخته میشه و سرش بند میکنی که باش که پخته شد. زیاد او مندازی که او خوش کنه که او سخت است واریان، او بازو نرم میشه پوله مقبول و شروعش آمازه میتر.
میگن بایی بهانه خانوما که بین خود جمع میشدن، ساز میکردن، آواز میخواندن. اگر در این بار هم بر ما کمی قصه کنین.
زنه که میامد ساعت ماتیر بود، درام میزد، خواندنه میکردیم، میششتیم. بسیار خوب وقت بود، خوش میبودیم، میششتیم، ساتیری میکردیم تا صبح، بسیار خوش بودیم.
ستاره زن 87 ساله و از باشندگان قری ارغه چه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بود که در مورد طرز تهیه و پخت وریان، یکی از خوراکای قدیمی شرق افغانستان، برای رادیو آزادی می گفت. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه هایتان است.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم جهان سپاس از امرایتان. برنامه آذر با یک گزارش به پایان میرسانم که اواید معدن طلا در بدخشان و تخار به جیب کی میره. برخی کارگران معدن و منابع محلی در بدخشان و تخار گفتند که اواید معدن طلا در این ولایت ها بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر میشه و مردم محل سود از آن نمیبرند. بیشتر امید حکیمی جزئیات میده.
در دامانه های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها صدای تشته های فلزی و دسته های پینه بسته در پی دانه های طلا با رودخانه می جوشید، امروز غرشی به وقع ماشینالات چینی و افراد وابسته به طالبان دل کوها را می درد. در نبود هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیب حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض ویرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی می کردند، اما با افزایش میزان طلای کشف شده مقام های محلی طالبان و پس از آن شرکت های چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخش هایی از معدن طلای شهر بزرگ هستند به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکت های چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندان مایان شاه، او زورمندان قرار کسی دمی اونا را بگیرد، بلاخره برگبور بماندن شده دیگر. اونا هست
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما اواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
مسکو مصرفی کلانش با وید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار خونی و مبلغ هر ماه 20 گرم کلو.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین های دولتی قرار دارد که توسط شرکت های چینی و افراد مربوط به مقام های طالبان استخراج می شود و بخش دیگر در زمین های شخصی قرار دارد. زمینداران خود آن را استخراج می کنند یا مساحت دو جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش می رسانند و حتی افراد از ولایت های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه می آیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریای یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است، به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینایی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می‌کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو برند. به گفته او مردمی محل از استخراج معادن هیچ سودی نمی‌برند و عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت‌های چینایی، مقام‌های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می‌شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
و ارتباطی که منفعتش به عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعدادی انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا به کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردم عام خود هیچ نوع استفاده هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش‌های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشویی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. به گفته این منبع از عواید معدن سودی به مردم نرسیده و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالب عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده ای داشتن و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لتوکوب شدن.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می دهند. آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست، بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره، معادن ما تهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم، ما درست استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت با اضافه شده و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی کارشناس امور معادن میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می افزاید:
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهایی که وجود دارد در اونجا نظارت وجود نداره. و متاسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شوه و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از امی منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار میدهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد میکند و استخراج بی‌رویه طلا به شکل سنتی در افغانستان در چند دهه گذشته نه تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه نهم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی صنف 11 هم بخوانیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که میخوانیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوع بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنین طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی صنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره یکی ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم. همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوتی نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم انبوه معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنین درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافیای اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوعی نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمین‌های حاصلخیزش، آب‌های جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیتی بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش کهنسالش کمتر هست که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه که در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنین بازم که در افغانستان مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنین نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستانی پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه افغانستان کار نباشه، نیروی جهان بیکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه هم بتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگرد ها هر روز جوان ها که از دانشگاه فارغ میشه از پانتون فارغ میشه مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه که نمیشه که از افغانستان خارج چون برند کشورهای دیگه کارگری کنه، به خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوام تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به همین دلیل از این بخش ها میفتنیم و بیشتری شاگرد ها شما که گوش میکنین اینها رو میخوانین، وقتی که شما اینها رو بیشتر بررسی کنین راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقعیت و همچنین موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدی در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب این مشکلش هست که در راه محصول شده توسط خشکی هست، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بعدم که خشک هست از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیادی بود، متخصصان و نیروهای زیادی نتونست محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه که تاسیسات و در قسمت تجارت در قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن که بازم افغانستان اگر در نظر بگیریم نظر به 20 سال گذشته امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، این به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم و همچنان ببینه سرک هایی که فعلا ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جای کشمکش ها اگر در فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم حالا خیلی کشوری پیشرفته بودیم، ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت در افغانستان وضعیت خوب برخوردان نیست. خب اینها رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم که این جدول در سال 1386 سر بگیری شده که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده که واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه، صادرات ما که بیشتر شوه میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنان افغانستان از جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بیامنی که زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کردن نمیتونه، فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هستن. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شود و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلات بهتر استفاده شود، افغانستان یک کشور خوبی اقتصادی تبدیل میشه و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین‌الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت‌ها را ایجاد کرده. و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگ تولید برق جور شده و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شده و وسایل زراعتی بیشتر بیاید، مثلا تراکتورها زیادتر شده در افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بدن، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شه و صنایع خودش چه مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است، قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی ماندهش هم که است قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از آب ها رو ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش در نظر بگیریم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست، که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامحروم که هستن اونا از آب صحیح استفاده کردن نمیتونن، که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آب غیر آشامیدنی هستن. و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه، 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد. و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است، بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست. و کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را میتو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه. و همچنان چالش ها و نیازمندی های برای تأمین آب سالم، خب برای اینکه آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن. و بعضی از کشورها که از بخاطر اینکه آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه، مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاین به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده، از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشون استفاده میکنه. و برای تامین آب سالم مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم، کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستن، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستن. همچنین آب اگه تصفیه شود به چندین بار استفاده شود این آبش طریقه بهتر هستن. خوبی بودم از درس امروزی ما، شما بیان که کارخانگی که برای شما آماده کردیم این کارخانگی را با هم برتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و این کارخانگی را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود دارد؟ شماره دو، درباره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فشرده معلومات بدید. این بودم از درس امروزی ما، شما تا جلسه بعدی بالله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
س
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین بر جلسه نهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف دوازدهم که در مربوط به ادیان میشه قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگه معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائیزم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی هست و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دین عیسویت را تشکیل میده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت و بعد از این که دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو او که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبری بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دینی در نخست شاخه نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه‌های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ به معنای پدر است که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و در می کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که طبق قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمیکنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنن، مردمی که در کلیسا کار میکنن، اونها ازدواج نمیکنه، همیشه
اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر همین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردم ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانین از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد. که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف از این هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد. و ارتدوکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و دوست که در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که نات هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتدوکس هستن. و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهب پروتستانت جهجهات شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خود در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پولی بیشتر داشت اونها را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک ماده قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود و او را تدوین کرد. که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتاً در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخش‌های از سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دینی پروتستان گسترش بیشتر یافته. و بعد از دوران استعمار دینی ایدین در بسیار از مستعمره سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور آمریکای جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور آفریقای، در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی، مالتا، نروژ، واتیکان در کشورها هستن دین رسمیشان هستن. و همچنان تاثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هستن دین عیسوی البته. و همچنان علاوه فعالیت های مذهبی کلیساهای عیسوی در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته. و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تاثیرهای متفاوت را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه طریق هست که آیین به لاوتیزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شد. ویژگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفه‌اش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنند و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هستن و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستن. و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ به آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه از که مذهب پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالا تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
تن سر تاج خاک دیگر.